خبر قتل سالارفش قوغایی در بروجرد برپا کرد. شبنامه ها پخش شد. روزنامه های تهران نوشتند. مردم گفتند کار انگلیس هاست. مصادف شده با روزهایی که مستر گاردنر از این شهر گذشته. برخی یقین داشتند که سرداری ها کشتند. بعضی برعکس سالاری ها را مقصر می دانستند. عبدالوهاب خاک بر سرش می ریخت و می گفت چون به سالاری ها وفا کرده مخالفین او را از بین بردند. هیاهو و دروغ و دغل به اندازه‌ای در هم و بر هم بود که بالاخره شهربانی و آگاهی کشف نکردند که چه جور و به چه وسیله کشته شده. یکی به چشم دیده بود که می‌خواسته به زن محترمی تجاوز کند. همسایگان ریختند، داد و فریاد راه انداختند، و مسلمانا زدند و مردان به دفاع ناموسشان پرداختند و شد آنچه باید بشود. برخی یقین داشتند که در کوچه تلو تلو خورده چون زهر خورش کرده بودند. زنی به کمکش آمده، سه چادرش را گرفته، روبند از سرش افتاده، زنان دیگر بر او تاختند و تا کمک برسد مرده. نه از کتک و مشت و لگد، بلکه از زهر. فریادهای عبدالوهاب که بی پدر شدم اهل خانه های سالاری ها را به کوچه آورد. مردم شهر ریختند به کوچه و بازار. رئیس دادگستری همراه رئیس شهربانی برای معاینه محلی به محل قتل آمد. مرگ در فاصله نه چندان دور از باغ‌های سرداری که در یکی از آنها خانه فتان قرار داشت می‌بایست رخ داده باشد. وقتی بابا خود را به آنجا رساند و خم شد تا با چشم‌های کورمکوریش مرده را بشناسد، نگاهش به صورت زنی افتاد که در ته خاطرش روزی نقش بسته بود. زیور بود، اما بابا او را نشناخت. زن گفت بابا عمرش را داد به شما. عمرش مال زن و بچهش باشد. من عمر خودم را کردم. خدا بیامرزدش. بابا شپه لبخندی زد. خدا همه مظلومان را بیامرزد. بابا چه جور آدمی بود؟ خدا خودش قضاوت کند. روز حساب معلوم می شود. مسافتی از محل قتل دور شده بودند. از هم جدا شدند. بابا همش در این خیال بود که چه نقشی ناگهان در مخیلش حک شد. چشمش که درست نمی دید. اما این صدا چه خاطراتی را زنده می کرد. بابا یک راست پیش آقا جان رفت. هر چیزی در این شهر و این محل و این خانه می افتاد، بابا می ترسید مبادا آسیبی به جان عزیز کردهش برسد. آقای دکتر در حیات راه می رفت. همه در بیرون جمع بودند. هوا داشت سرد می شد و آفتاب پاییز به تن می چسبید. پنجه های برگ چنار روی حوض آب به رنگ زرد طلایی می درخشیدند. آقای سالار نظام آن روز در شهر نبود. صبح زود به شکار رفته بود. آفتاب داشت غروب می کرد و هرچه به بام نزدیک تر می شد، اهل خانه از کوچک و بزرگ به ایوان آفتابگیر پناه می بردند. در تالار بخاری دیواری را روشن کرده بودند. زنها هنوز نماز مغرب و عشایشان را نخوانده، صدای نعل اسب به گوش رسید. همه از اتاقها سر کشیدند ببینند چه خبر است. مدتی طول کشید تا در باز شد و ارباب ظاهر گردید. قبلا پیش اهل و عیال سالارفش رفته بود دلداری بدهد. سر راه آقای اهمیت و رئیس شهربانی به او گزارش داده بودند چه اتفاقی افتاده. آنها تصور می کردند سرداری ها نقشه کشیدند با ایلشان به شهر بریزند و غارت کنند. رئیس شهربانی به تهران گزارش داده. هر آن منتظر دستور تلگرافی از مرکز هستند. آقای رئیس شهربانی عقیده دارند که انتخابات باید تا برقراری نظم و امنیت تعطیل شود. بنده نظرم این است که این قتل ربطی به انتخابات ندارد و مجوزی برای تعطیل انتخابات نیست. این را آقای اهمیت می گفت. رئیس شهربانی جور دیگری استدلال می کرد. چطور ربطی ندارد؟ هرچه دستور فرمایید، اما در نظر بگیرید یک عضو هیئت نظار را کشتند. کی؟ بنده نمیدانم. به کسی هم مزنون نیستم، حتی به نوکر خانه فتانه به اسم قزنفر. او را در آن کوچه دیدند. در جواب میگوید آمده بود که بیچاره سید را از زیر دست و پای زنها نجات دهد. آقای سالار نظام نمیدانست چه بگوید.
به نظرم آقای رئیس شهربانی حق دارد. باید منتظر دستور از مرکز بود.
دو سه روز طول کشید تا از مرکز تلگرامی رسید، حاکی از اینکه موقتاً انتخابات در صورتی که بیم اختشاش می رود تعطیل شود. باز میان علاقمندان به انتخابات بحث شد. بیم اختشاش می رود یا نمی رود. آقای سالار نظام به هر کس می رسید می پرسید چه باید کرد. از سالارزاد که پرسید عقیده شما چیست، جواب شنید ببخشید، هر که در است من دالانم، هر که خر است من پالانم. البته به هیچ وجه مقصودم آقای اهمیت نیستند. برای سالاریان هم دیگر فرقی نمی کرد. حالا که سید نفله شده دیگر صحبتی از تقسیم ارث نخواهد بود. اجباراً باید انگشتر عقیق را فروخت. از فروش شمس‌آباد هم چیزی به او نخواهد رسید. در سالارنیا مرگ سالارفش سخت تأثیر کرده بود. او تا به حال مرگ هیچ یک از دوستان و آشنایان و کسانش را تجربه نکرده بود. قتل نه چندان دور از خانه فتانه اتفاق افتاده بود. می ترسید آنجا برود. بابا یک بار از طرف خانم رئیس پیغام آورده بود چرا پیش محبوبه نمی آید. دلش تنگ شده بود، اما می ترسید مبادا اسمی هم از او در این ماجرا به میان آید. در این جریان انتخابات خوب فهمید که خانداداش از چه قدرتی برخوردار است. هر روز سران بازار و حاکم و رئیس شهربانی و علما و اعیان در بیرونی منتظر او هستند. مردد بود چه کند؟ در ایران بماند؟ و با پشتیبانی خانداداش زندگی شیرینی برای خودش فراهم کند؟ و یا خود را از این تنگنا بیرون بکشد؟ آغوش محبوب لذت بخش بود. در انگلستان آنقدر وسیله و فرصت نداشت. سالار نظام از برادر ناتنیش که پرسید برادر تو چه میگویی؟ جواب داد خانداداش هرچه شما بگویید صحیح است. بالاخره انتخابات بروجرد موقتاً تا دستور بعدی از تهران تعطیل شد و اوضاع چه در خانواده سالاری‌ها و چه در شهر بروجرد رو به آرامش می‌رفت. هر کس دنبال کار خودش بود. منیژه خانم سرگرم خانه‌داری بود و از مهمان‌های شب جمعه و روز جمعه یک نفر کم شده بود و دیگر کسی اسم مستر گاردنر را در هر جمعی نمی‌برد. عزت‌الملوک عبدالوهاب را دلداری می‌داد که پدرش را به ناحق کشتند. سالارزاد تریاک می کشید بیش از معمول و شعر می خواند و مرثیه‌ای در مرگ دوست مقتولش ساخت با این مطلع: مرگ آمد و آن چشمه جوشنده فسرد، زود آمد و گرمای دل و جان را برد. این مرثیه در خانواده گل کرد، به خصوص که وزن و قافیه داشت و همه از آن خوششان می آمد. سالارزاد مانند سابق هر وقت فرصت می یافت شب را خوش که در خانه فتانه به سر می برد. سر به سر مطربان می گذاشت بی آنکه خبر تازه‌ای داشته باشد به زیور بدهد. خودش نمی دانست چرا از قزنفر می ترسید. سالاریا می باخت. قرض بالا می آورد و هنوز نتوانسته بود انگشتر عقیقش را بفروشد. چندین بار خواست با عزت معامله کند اما سر نگرفت. تنها کسی که مردد بود و با خود در ستیز و روزگاری را به بتالت می گذراند سالارنیا بود. نمی دانست چه بکند. یاد لندن که می افتاد دلش حری می ریخت پایین. در باغ سبزی که خانداداش به او نشان می داد تشویقش می کرد که بماند. برود یا بماند؟ این پرسشی بود که از خودش می کرد. فکر این که پدرش کیست و مادرش کیست و کجاست؟ حالا که مسئله تقسیم ارث منتفی شده بود، او را دیگر مشغول نمی داشت. چقدر دلش میخواست از این بابا پیرمرد بپرسد چه کند، برود یا بماند. میترسید بهش بخندند. با وجود محبت‌های بیریای بابا پیرمرد، سالانیا خیلی ازش فاصله گرفته بود. راهی به هم نداشتند. به خانه زیور هم کمتر میرفت، اگرچه محبوب خوب مالی بود. تا اینکه روزی خانداداش با او خلوت کرد و آنچه گفتنی بود به او گوش زد ساخت.
برادر، باید حقیقتی را به تو تذکر بدهم که برایت ناراحت کننده است. برادرم هستی و مانند برادر تو را دوست دارم، اما تو نه فرزند پدرم هستی و نه فرزند مادرم.
لحظه مکث کرد تا ببیند چه تأثیری این حقیقت در برادرش باقی می‌گذارد. سالانیا آرام ماند، گویی این راستی به هیچ رو برایش تازگی نداشت. در ضمن تفکرات این روزهای اخیر به این فرض هم رسیده و از آن نتیجه گیری کرده بود. خونسر جواب داد: بنابراین اگر صحبت از تقسیم ارث باشد، هیچ سهمی به من تعلق نمی‌گیرد. این پاسخی بود که برادر به خانداداش داد.
نه، موضوع مال در کار نیست. اگر بخواهی به انگلستان برگردی، اطمینان داشته باش خرج تحصیل تو تأمین است. محل ثابتی تعیین شده. چه ارث تقسیم شود و چه نشود، ماهیانه تو مانند سابق به نرخ قبل از تنزل ریال به تو مرتب خواهد رسید.
این مژده هم ظاهراً در سالارنیا اثری باقی نگذاشت. می توانید ویزای مرا بگیرید؟
صبر کن، روادی دیگر مسئله ای نیست.
چطور مسئله ای نیست؟
گوش بده. شنیدی که نخست وزیر استعفا داد و نخست وزیر جدیدی نامزد شده. این آقا از دوستان نزدیک من است. دیروز از او تلگرافی داشتم. از من دعوت کردند فوری به تهران بیایم. شکی ندارم که مرا برای شرکت در هیئت وزیران به تهران خواسته. خواهش من از تو که برادرم هستی این است که همراه من به تهران بیایی. متوجه شدی چه گفتم؟ برادری از برادرش خواهش می کند. به زبان دیگر احتیاج به کمک تو دارم. تو مردم انگلیس را می شناسی و زبانشان را می دانی.
سالانیا صورتش را به سمت چپ گرداند، رو به بالا و نگاهش را به چشمهای برادرش خیره کرد و شگفت زده پرسید: خانداداش، مترجم انگلیسی میخواهید؟
نه، آدم مطمئنی مانند تو را میخواهم. مترجم در تهران فراوان است.
چندین روز مذاکرات میان دو برادر ادامه داشت. هر بار سالار نظام حقیقت دیگری را به برادر فاش میساخت. از این قبیل: روابط مادرخانه مانند همیشه برادروار است، مانند روابط میان سالارنیا و خانداداش. از ارث هر وقت تقسیم شد سهمی هم به او میرسد. ناراضی نخواهد ماند. گفتگو میان خودشان پنهان میماند. درآمد او در تهران بیش از اندازه ایست که به او، در صورتی که رشته پزشکیش تمام شود و دکتری بگیرد، میرسد. خانداداش راه را برای او در تهران باز خواهد کرد. درآمدش بسته به عرضه و پشتکارش است.
این را هم از تو پنهان نکنم. کسان دیگری هم هستند که به وجود تو علاقه مندند و میل دارند تو را در حلقه خود جلب کنند. پرهیز کن.
در این زمینه هر چه کرد، از خانداداش چیزی به او فاش نشد. حتی معلوم نبود مقصود افراد خانواده یا کسانی خارج از محیط خانواده هستند. به زودی پس از این گفتگو مقدمات سفر به مرکز فراهم کردید. سالار نظام به هیچ کس جز منیژه خانم بروز نداد که به زودی عازم تهران است. اما رسیدگی به کارهای روزمره و فوتی، بی‌علاقگی به نتیجه انتخابات و جمع جور کردن اسباب سفر و حتی بستن چمدان و به گاراژ مراجعه کردن و در جستجوی اتومبیل شخصی بودن و بالاخره ورود یک اتومبیل پولمن از تهران برای بردن آقای وزیر آینده به پایتخت، دیگر برای هیچ کس سری باقی نگذاشت. خبر به زودی در تمام خانواده پیچید و به اطرافیان نیز سرایت کرد. بستن چمدان سالارنیا و خداحافظی از این و آن نیز برای همه، به خصوص برای بابا هم عادی بود. آقا جان برمیگردد به انگلستان. وقتی کارش تمام شد باز میآید به بروجرد و همیشه میماند. اگر عمری باقی ماند باز هم او را خواهد دید. زیور هم خوشحال بود. گویی یقین داشت که فرزندش را از مهلکه‌ای نجات داده و گم شده ای را بازیافته است. چه خوابهای شیرینی می دید. نکبت زندگیش به پسرش سرایت نکرده و او را به منجلاب نیفکنده است. بالاخره مرگ می آید. نه همراه گناه و عذاب وجدان و پریشانی و پشیمانی و ترس از آتش جهنم. فرزندش پزشک خواهد شد. هرچه مادرش مرتکب معاصی شده، پسرش ثواب خواهد کرد. بیمار که شد، حسین او را معالجه خواهد کرد. دم مرگ سرش را روی زانوی باباش می گذارد. هنوز لبهایش تکان می خورد. به پدرش می گوید، زیور به این بدی هم نیست. به حسین می گوید، تو پسر منی، من تو را نجات دادم. ببخش، گناهان مرا ببخش. حالا که تو را دارم، باکی از عذاب جهنم نیست. زیور هیچ کس را نداشت که با او درد دل کند. دردی که درونش را می تراشید و می خورد. کاش می توانست سرش را به دامن پدرش بگذارد و از او یاری بطلبد. اما مگر می شود به پدر سال خورده ای که هرگز نماز و روزش ترک نشده و تا چشمش سو داشته قرآن خوانده گفت که دخترت 20 سال است که فاحشگی می کند. این بار را دیگر کمر شکسته پیر مرد تحمل نخواهد کرد. نه، زیور هیچ کس را نداشت. تنهای تنها بود. تمام کسانی که به خانه فتانه می آمدند از همان کسانی هستند که امثال زیور را به فاحشگی می کشانند. فقط با یک نفر می شد حرف زد. آن هم سالارزاد بود. چه سالارزادی! از زور بدبختی از وقتی که هم پیالش را کشته بودند به این خانه پناه می برد، تریاک می کشید، عرق می خورد و خجالت می کشید که هر روز بیشتر مدیون می شود. همین که زیور از بد حادثه شکایت می کرد فقط می توانست بگوید، باید برون کشید از این ورد رخت خیش. سالارزاد بود که در حال مستی به زیور بروز داد که سالارنیا به لندن بر نمی گردد. در تهران میماند و وردست آقای سالار نظام می شود. بالاخره روز عزیمت سر رسید. باز کوچه پر از جمعیت شد. همه سالاری ها زن و مرد، بچه و بزرگ جمع بودند. آقای اهمیت همراه رئیس شهربانی هم حضور داشتند. برای جلوگیری از بی‌نظمی چند نفر پاسبان مردم را از دور اتومبیل پلمن که زیر بازارچه منتظر مسافرینش بود دور می کردند. نوکرها چمدانهای آقایان را در اتومبیل کرایه‌ای بار می کردند. بابا دیگر طاقت نداشت چیزی بکشد. فقط کیف دستی آقا جان را می برد. زمانی طول نکشید تا آقای سالار نظام و برادرش همراه منیژه خانم و عزت الملوک و سالاریان و سالارزاد که همه به علامت عزا چادر سیاه بر سر و رخت مشکی بر تن داشتند به زیر بازارچه رسیدند. خان یک مش اسکناس یک تومانی در جیب داشت و به هر کس که دستش را میبوسید انعامی میداد. گداها هجوم کردند. الاف سر گذر همین که سالار نظام را دید صلوات فرستاد و جمعیت از او پیروی کرد. چند نفری داد زدند قاتل سید. کسی به آنها توجهی نکرد. از آنجا که هر لحظه هیاهو بلندتر میشد و کسانی از خنجری اس بردند که با آن شمر سر امام حسین را بریده، به دستور رئیس دادگستری پاسبانها متفرقشان کردند. زنی جمعیت را به زور بازو شکافت، خود را به اتومبیل رساند. قرآن کوچکی از زیر چادر سیاه درآورد، به سالارنیا داد و گفت: خدا پشت و پناهت باشد. حسین سالارنیا زن را شناخت، زیور بود. اتومبیل حرکت کرد، مردم پراکنده شدند. رجال رفتند. از پاسبانها و بزرگان دیگر به فراخور حالشان پذیرایی کردند. کوچه خالی شد. تنها بابا زیر سقاخانه پشت به دیوار چنبات مزده بود. آخرین پرتوی که به زندگیش میتابید داشت خاموش میشد. زیور رفت و از سقاخانه یک تشتک پر از آب کرد و به صورتش زد. زیور صورتش باز بود. بابا شبهی دید. سایه‌ای کمرنگ از صورت آشنایی که گم شده بود. دخترش را نشناخت. رنجی که زندگیش را تباه کرده بود بر پیرمرد تسلط یافت. لبانش تکان می‌خوردند. اما چیزی دستگیر زیور نمی‌شد. لختی از کلمات بی پیوند از دهانش بیرون می‌جستند. زیور او را از زمین بلند کرد. کمی حالش آورد. زن، کاش می‌گذاشتی می‌مردم. همه چیز من را گرفتند. دیگر به چه امیدی زندگی کنیم؟